ساعت 11 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید 5+1 در جریان مذاکرات آذرماه به طور ناگهانی از تفاهم کامل منصرف شده است. جان کری در توقفی کوتاه در آلمان با سلطان عمان دیدار کرد و فرانسه خود را برای برگزاری تظاهرات میلیونی آماده میکند. سلام، صبح شما بخیر. در ایران آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه درباره علت تمدید مذاکرات هسته‌ای در آذرماه گفت که دو طرف مذاکرات تقریبا به تفاهم کامل رسیده و کلیات از سوی هر دو طرف پذیرفته شده بود، اما به گفته او اتفاقی افتاد که طرف مقابل به ناگهان عقب نشینی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو پس از به تعویق افتادن مذاکرات اشاره کرده و میگوید که نخست وزیر اسرائیل به صراحت اعلام کرده است که اسرائیل نگذاشته است مذاکرات به توافق برسد. آقای صالحی در ادامه به رویکرد گروه 5+1 در مذاکرات عمان اشاره می‌کند و میگوید آنها در این مذاکرات برخوردی داشتند که گویی پیشتر هیچ مذاکره‌ای انجام نشده بود. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در آلمان با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کری که راهی یک کنفرانس بین‌المللی در هندوستان بود، در جریان سفرش دیداری 90 دقیقه‌ای با سلطان قابوس بن سعید در شهر مونیخ داشت. عمان یکی از کشورهای واسطه بین آمریکا و ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای است و خبرگزاری‌ها می‌گویند عمان تاکنون چند ملاقات محرمانه بین مقامات ایرانی و آمریکایی ترتیب داده است. فرانسه امروز 21 دی ماه به یاد 17 کشته این کشور در جریان دو کشتار اخیر تظاهراتی برگزار خواهد کرد که برخی رسانه‌ها می‌گویند بیش از 1,000,000 نفر در آن شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیاری از رهبران فرانسه از جمله فرانسوا اولاند رئیس جمهور و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین همراه با سران احزاب مختلف فرانسه در این تظاهرات حضور خواهند داشت. همچنین رهبرانی از کشورهای مختلف جهان در حمایت از مردم فرانسه در پاریس حضور می‌یابند و در این تظاهرات شرکت خواهند کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از جمله مهمان‌های بین‌المللی این تجمع خواهند بود. روزنامه واشنگتن پست روز گذشته 20 دی ماه در گزارشی اعلام کرد که 5 هفته پس از تفهیم اتهام به جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی است، هنوز ماهیت دقیق اتهام‌های وارده به او مشخص نیست. واشنگتن پست به نقل از خانواده آقای رضاییان که ماه گذشته میلادی دو بار با او ملاقات داشتند نوشته است این روزنامه‌نگار هفته‌ها پس از صدور حکم اولیه دادگاه صرفاً این را می‌داند که به 5 مورد از جمله فعالیت خارج از محدوده روزنامه‌نگاری متهم شده است. جیسون رضاییان روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن پست بیش از 170 روز است که زندانی است و دولت آمریکا بارها از ایران خواسته تا مقدمات آزادی او را فراهم کند. و فرانچسکو روزی، کارگردان نامدار سینمای ایتالیا، روز گذشته در 92 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌ها علت مرگ این کارگردان را هنوز اعلام نکردند، اما اعلام شده که او پیشتر به برونشیت مبتلا بوده است. فرانچسکو روزی در سال 1963 برای ساخت فیلم دست‌ها روی شهر برنده شیر طلایی جشنواره ونیز و در سال 72 میلادی برای ساخت فیلم مورد ماتی برنده نخل طلای جشنواره فیلم کن شده بود. اما در حالی که سرنوشت مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 هنوز نامشخص است و گفتگوهای آبان تا آذرماه بین طرفین به نتیجه ملموسی نرسیده، تعدادی از مسئولان دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از تأسیسات هسته‌ای کشور بازدید کردند. گزارش شاهین بشیری رو در همین زمینه بشنوید.
گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که شماری از مدیران و مسئولان دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 17 و پنجشنبه 18 دی ماه سال جاری از تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان بازدید کردند. به گزارش روز شنبه 20 دی ماه خبرگزاری مهر، اصغر زارعان معاون سازمان و دبیر کمیته امنیت و فناوری هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران در این دیدار دو روزه حضور داشته است. خبرگزاری مهر اضافه کرده که روز سه‌شنبه 16 دی ماه جاری نیز جمعی از مدیران کل حراست مراکز وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی از تأسیسات نطنز بازدید کردند. طبق این گزارش، مسئولان دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران با بخشی از دستاوردهای دانشمندان و محققان هسته‌ای کشور در حوزه غنی‌سازی آشنا شدند. پیشتر علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای، گفته بود که تصمیم نهایی در مسائل راهبردی نظام و از جمله برنامه هسته‌ای بر عهده رهبر جمهوری اسلامی است. انتشار گزارش دیدار مسئولان دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران از تأسیسات هسته‌ای در حالی منتشر شده است که طی روزهای اخیر اختلافات در درون جناح‌های سیاسی ایران بر سر چگونگی حل مناقشه هسته‌ای تشدید شده است. حمید رسایی، نماینده تندرو و عضو جبهه پایداری، پیشتر گفته بود امروز نماد استقلال کشور چرخه سانتریفیوژ است. در همین زمینه غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، نیز هفته گذشته گفته بود دفاع از حقوق هسته‌ای و تعداد سانتریفیوژها هم در راستای استقلال کشور است. این در حالی است که هفته گذشته حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در واکنش به منتقدان مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی خواستار همه پرسی در مسائل اساسی کشور شده بود.
قانون اساسی به ما میگوید در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.
رئیس جمهوری ایران در پرداختن به آرمان‌های جمهوری اسلامی همچنین افزوده بود:
آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست که، آرمان ما به مغز ما وصل، به قلب ما وصل، به اراده ما وصل.
آقای روحانی همچنین در مورد توافقنامه ژنو و مسائل مرتبط با اموال بلوکه شده ایران گفته بود:
تو دنیای امروز بحث منافع هست، هر کشوری دنبال منافع خودش، تهدیدها، فرصتها و منافع مشترک یا منافع اختصاصی، اینا اساس بحث سیاست خارجی. اصول آرمان بحث سیاست خارجی اینا بحث نمیشه.
ایران و کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به همراه آلمان، گروه 5+1، نتوانستند در سوم آذر ماه که دومین مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی بود، به تفاهم برسند. از این رو وزیران امور خارجه 5+1 به رغم تایید پیشرفت گفتگوها اعلام کردند که برای رسیدن به توافق جامع نیاز به زمان بیشتری است و تهران نیز با تمدید مذاکرات برای 7 ماه دیگر موافقت کرد.
اما در ادامه یک گزارش دیگه هم بشنویم. بنابر اطلاعاتی که هفته‌نامه آلمانی اشپیگل از دستگاه‌های مخفی به دست آورده، حکومت بشار اسد ظاهراً در صدد دستیابی به جنگ افزارهای هسته‌ای است. بر پایه این گزارش که در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های آلمانی هم بازتاب داشته، کارشناسان کره شمالی و ایران هم در راه‌اندازی این طرح شرکت داشتند. در این باره از همکارم بشنویم در آلمان، شهرام میریان.
همپای جنگ خونین داخلی در سوریه که 4 سال از همچنان ادامه دارد، بشار اسد به نوشته هفته‌نامه آلمانی اشپیگل ظاهراً هنوز دست از طرح بسیار خطرناک خود مبنی بر ساخت جنگ افزارهای اتمی بر نداشته. بر پایه یک سری اسناد خصوصی و انحصاری همراه با شماری عکس ماهواره‌ای که سوی منابع اطلاعاتی و امنیتی در اختیار این مجله قرار گرفته، این تأسیسات زیرزمینی در یک منطقه دور از دسترس کوهستانی در نزدیکی شهر هومس در حال ساختمان است و تنها 2 کیلومتر با مرز لبنان فاصله دارد. هفته‌نامه اشپیگل چاپ شنبه که نامی از این منابع اطلاعاتی نبرده، سپس می نویسد: پس از ارزیابی و بررسی این اسناد، کارشناسان غربی به این نتیجه رسیدند که این طرح و پروژه هسته‌ای با نام رمز زمزم می تواند مربوط به ایجاد یک نیروگاه هسته‌ای و یا تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم باشد. بر پایه تجزیه و تحلیل این کارشناسان، رژیم بشار اسد تعداد 8000 میله‌های سوختی را که پیش از این برای راه اندازی مجموعه تأسیسات الکبر در نظر گرفته بود، به نیروگاه تازه زمزم انتقال داده. نیروگاه الکبر پیش از آن که به بهره برداری برسد، در اوائل مهر ماه 7 سال پیش از سوی جنگنده های اسرائیل منهدم شد. این هفته نامه آلمانی در آن زمان نوشت این تأسیسات در شهر دیرالزور در شرق سوریه قرار داشت و جنگنده های اسرائیلی از نوع F-15 پس از 18 دقیقه بر فراز این نیروگاه در حال ساختمان حاضر شده و آن را بمباران کردند. هفته نامه آلمانی شپیگل در پایان به یاری دهندگان ساخت تأسیسات تازه اتمی سوریه هم اشاره کرده و نوشته ظاهراً کارشناسان کره شمالی و ایران نیز در راه اندازی طرح زمزم شرکت دارند. در ضمن این نیروگاه مخفی از قرار معلوم از سوی شبه نظامیان وابسته به سازمان حزب الله لبنان که در حال حاضر در کنار نیروهای رژیم بشار اسد در سوریه می‌جنگند حفظ و حراست می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 11:10 است در تهران. همچنان بمونیم در ایران و در ادامه گفتگوی رو بشنویم که موضوعش اقتصادی هست. رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در سومین نشست شورای برنامه‌ریزی ارتقای بهره‌وری گفته افزایش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها باعث شده تا رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری میسر نشه. در همین زمینه همکارم میرعلی حسینی گفتگوی کرده با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، و نظر او رو درباره سخنان رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران پرسیده.
این خود افزایش درآمدهای نفتی یا قیمت نفت نیست که دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی یا فرضاً کاهش بهره‌وری بوده، بلکه این سیاست‌گذاران حکومت بودن که با سیاست گذاری غلط در مورد چگونگی بکارگیری درآمدهای نفتی بوده که به جای آثار مثبت آثار منفی رو بر جای گذاشته، چون مسئولین اون دوره با گشاده دستی پول بادآورده نفتی رو برای خرید شهرت و مقبولیت سیاسی به کار گرفتن و الا کشورهای دیگری همچون کشورهای مانند نروژ و کانادا هم بودن که با منفک کردن درآمدهای نفتی از اقتصاد خودشون درآمدهای انباشته نفتی رو به عنوان ذخایر استراتژیک به کار گرفتن و با تبدیل درآمدهای نفتی به سبد سهام بین‌المللی که ارزش اون بالا میره بر اون درآمدها افزودن و به عنوان پشتوانه اقتصاد خود به کار میگیرن.
اثر تحریم ها بر کاهش بهره‌وری اقتصادی چگونه بوده تا حالا آقای علوی؟
همین ادعا هم قابل تایید نیست، چون اقتصاد تک محصولی و وابسته ایران دارای آسیب پذیری بالایی نسبت به تحریم های بین المللیه، چون با کاهش واردات فناوری و همچنین مواد اولیه و نیم ساخته واحدهای اقتصادی هم از بخش نفت و خودروسازی و صنایع وابسته نمیتونن کاملا فعال باشن و فرصت افزایش بهره وری از اونها گرفته میشه. اما باید توجه داشت تحریم نیز ساخت پرداخته سیاست تنیسای بین‌المللی دستگاه سیاسی ایران بوده و تنها خود مسئله هست. این نمیتونست به تنهایی به تحریم‌های به این شدت بیانجامه. بیاد بیاریم که مسئله هسته‌ای در ترکیب با سیاست‌هایی چون سیاست خاورمیانه‌ای حکومت، فعال شدن دولت قبل در امریکای لاتین و تهدیدهای نظامی و تنش بر سر مسئله کشتار یهودیان بود که به این تحریم‌ها انجامید.
آقای عربی، در شرایط فعلی که درآمد نفت کاهش پیدا میکنه، میشه گفت که این فرصت تازه برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش بهره‌وری اقتصادی؟
کاهش درآمدهای نفتی به خودی خودش نمیتونه در کوتاه مدت به افزایش کارآمدی اقتصادی بیانجامه. البته میشه گفت کاهش درآمدهای نفتی شاید یک به اصطلاح فرصت باشه، یه شرط ضروری باشه، ولی شرط کافی برای کاهش وابستگی به نفت نیست و بنابراین افزایش کارآمدی هم نمیشه گفت که مستقیما محصول اونه. بنابراین میباید یک عوامل دیگه فراهم باشه، عواملی که موثر باشه، از جمله مدیریت قوی، از جمله فرضاً شفافیت اقتصادی و پاسخگویی حکومت نسبت به مطالبات اقتصادی و یک جامعه مدنی گسترده و پرقدرت که بتونه حکومت رو مجبور بکنه که به جای اینکه به این تنش‌های بین‌المللی یا استفاده نابجا از درآمدها بپردازه، درآمدها رو در مسیر سرمایه گذاری کنه که به سود اقتصاد جامعه باشه.
آیا افزایش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها باعث شده تا رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری میسر نشه؟ این موضوع گفتگوی میرعلی حسینی بود از رادیو فردا. با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد. این بخش خبری ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی متشکریم که همراه ما بودید. حدود 15 دقیقه دیگه میتونید سرخط خبرها رو از همینجا دنبال کنید.